بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام الدین. بعد از اینکه ایشون از راه استدلال عقلی وارد شدن و گفتن در اقل و اکثر ارتباطی، عقل میگه چون نمیدانی اون جزء مشکوکو میتوانی نیاری، پس احتیاط لازم نیست. وقتی ایشون ادعا رو کردن، سبزواری که قائل است به وجوب احتیاط آمد نفی کرد که ما وقتی به بنای عقلا مراجعه میکنیم میبینیم مریض ها در مقابل طبیب ها، عبید ها، عبد ها در مقابل مولاهای ظاهری، اینا اگر در یک مرکبی برشون واجب بشه در یه جزء شک بکنن، اونجا رو احتیاط میکنن. اون مریضی که نمیدانه فلان جزء هم داخل در این دارو هست یا نه، احتیاطاً اونم میره. پس بنابراین شارع هم که احد من العقلا، همین طریقه‌ای که بنای عرف است در امور عادیه، همین طریق در امور شرعیم هم، یعنی در امور شرعیم اگر یک مرکبی به عهده ما گذاشتن، ما شک کردیم جزئی داره در او واجبه یا نه، احتیاطا اون جزء مشکوک رو هم باید بیاریم. ایشون جواب دادن اون قضیه مریض در مقابل طبیب رو قبول داریم، ولی ربطی به بحث ما نداره، چون اون امرش ارشادیه. اون میگه اگر میخوای احراز بکنی خاصیت این دارو رو، اگر میخوای بیماریت علاج بشه، بعد این کار رو بکنی. صحبت ثواب و عقاب نی، با حالی که بحث ما در ثواب و عقابه، که اگر اون کار رو بکنی واجب باشه ثواب میدن و اگر نکنی عقوبت داره. پس اون طبیعه عرف رو قبول داریم، ولی ربطی به کار ما نداره. و اما اون مورد دوم، اون اول کلامه، نه قبول نداریم. این طور نیست که عبید اگر در مقابل موالی مأمور شدن به یک مرکبی و در جزئی شک کردن، براشون احتیاط واجب باشه. نه، الان مولا به وظیفه طبیعی خودش عمل کرده، یعنی طبق عادت گفته اقیم الصلاة، اجزایش هم گفته. این بنده خدای عبدم به وظیفش عمل کرده، بذل جهد کرده، تلاششو کرده، 9 جزء بیشتر به دست نیورده. حالا نمیدونه جزء دهم آیا سورم جزء نماز هست یا نه، اینجا رو براءت جاری میکنه و هیچ احتیاج به تکرار و احتیاط هم نداره. وقتی که شیخ اینو میفرماد بله، یک جا هستش که عبد در مقابل مولا وقتی مأمور میشه به یک مرکبی، اگر در جزئی شک بکنه اونجا احتیاط میکنه. اونجا کجاست؟ شک که در محصل، یعنی اگر عبدی در تحصیل غرض مولا شک کرد، اونجا احتیاط میکنه. همون مثالی که ایشون زدن، مولا اون هزینه رو در اختیارش گذاشته که این بره برای اینکه اون سقمونیا رو تهیه بکنه. غرض از این کار چیه؟ این همه مخارج، این همه تحمل مشقات، غرضش اینه که صفرای مولا بیاد پایین. اسهال یعنی تسهیل، تسهیل یعنی تخفیف. خلاصه این عبد مأمور الان به این که صفرای مولا رو بیاره پایین. غرض از این عم و غرض از این همه زحمات اینه که صفرای مولا بیاد پایین. خب حالا عبد رفته اونجا، چند جز ترکیب میکنه، چند جز رو تهیه میکنه، شک میکنه آیا فلان جز هم دخالت داره یا نه. این شک در تحصیل غرض مولاست، یعنی اگر اون جز موی بیاره اون جز مشکوکو، یقیناً غرض مولا حاصل میشه که اون تحصیل صفرات. اما اگر اون جز رو نیاره، احتمال میده غرض حاصل بشه، احتمال میده غرض حاصل نشه. عقل میگه چی؟ خود شیخ داره اعتراف میکنه، میگه ما گفتیم لازم نیست احتیاط، ولی در اینجاها چرا؟ اینجا کجاست؟ شک در تحصیل غرضه. و اینو در مسئله چهارم مفصلیشون میگن که اگر عبدی در تحصیل غرض مولاش شک کرد، باید یه کاری بکنه که یقین کنه غرض مولا رو حاصل کرده. خب اگر اون جزء مشکوک رو داخل سقمانی رو بکنه، یقیناً غرض مولا حاصل شده، صفراش میاد پایین. حالا برفرض هم واجب نباشه،
ضرر که نداره. پس نتیجتاً شیخی که میفرمود احتیاط لازم نی، اگر عبدی شک که در مرکبی کرد احتیاط لازم نی، ولی در مورد شک در تحصیل غرض میگه احتیاط لازمه. تا این حرفو میداره انقلاب میاد جلو، میگه اتفاقاً خوب اعترافی کردی، این اعترافی که شما کردی حرف منو ثابت میکنه. چرا؟ برای اینکه احکام شرعیه مثل همین وجوب نماز، این احکام شرعیه ناشیست از یک مصالح واقعیه و یک اغراض نفس الامریه بر این مترتبه. یک اغراضی بوده، به خاطر اون اغراض و اون مصالح اصلا این نماز واجب کردن. یکی از اون اغراض و مصالح اینی که از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. یکی از اغراض و مصالح نماز اینه از صلات و معراج المؤمن، عروج روحانی انسان میکنه. اینا اصلا باعث شده شارع این نماز واجب کرده. پس من چرا باید نماز بخونم؟ برای اینکه به اون مصالح برسم. کی به اون مصالح میرسم؟ اون موقعی که اون جزای مشکوکم بیارم. من الان نمیدونم این سوره رو بیارم نیارم آیا به اون مصالح واقعی میرسم یا نه، اما اگر بیارم بر فرضم واجب نباشه که ضرر نداره. خب 3-4 تا آیه قرآنه، قرآن خوندنم که تو نماز احتیاطش عیبی نداره. پس من الان شک در تحصیل غرض دارم، نمیدونم بدون این سوره هم آیا به اون غرض واقعی میرسم یا نمیرسم، اما اگر احتیاطاً اون جزء مشکوک رو بیارم حتما به اون غرض واقعی میرسم. شک در تحصیل غرض، خود شما فرمودید در شک در تحصیل غرض احتیاط واجبه. اینجا من الان شک دارم که بدون این سوره به اون غرض واقعی میرسم یا نه. به اعتراف خود شما احتیاط واجبه و باید نماز رو با سوره بیاری. حالا اهم از این که اون مصلحت واقعی بگیم عنوان یا غرضه، فرق نمی کنه. فرق بین عنوان و غرضی دیرو عرض کردم. عنوان به چیزی میگن که اخذ در لسان دلیل میشه، یعنی مولا امرشو میبره روح، مثل سلم الطهاره. اما غرض به چیزی میگن که در لسان دلیل اخذ نمیشه، میگه عقیم و سلا. اما دیگه اون اغراض واقعیه رو در لسان دلیل نمیاره، امر رو نمیبره رو اون مصالح واقعی. علا کلها اون مصالح واقعی یا غرض باشه یا عنوان باشه، برای تحصیل و برای وصول به اونها ما باید احتیاطا مشکوکات رو هم بیاریم که یقین کنیم غرض مولا رو آوردیم. حالا همین بیانی که این مستشکل کرد، همین مطلب رو با یه بیان دیگری میخواد بگه. کدوم مطلب رو؟ همین که ما باید برای رسیدن به اغراض و برای رسیدن به این که بدانیم غرض مولا رو تحصیل کردیم باید احتیاط بکنیم. اینو میخواد با یه بیان دیگه امروز انقلت بیان بکنه و اون بیان اینه. علمای جمله ای دارن میگن الواجبات و شرعیه، بعدیاشون دارن العبادات و سمعیه، فرقی نمی کنه. علما گفتن الواجبات و شرعیه یا العبادات و سمعیه، اینا التافون الواجبات العقلیه. از کدن بعضی دارن الواجبات و شرعیه، بعضی دارن العبادات و سمعیه، فرقی نمی کنه. آمدن گفتن واجبات شرعیه، عبادات سمعیه، اینا التاف است به واجبات عقلی. این جمله رو گفتن. حالا انقلت میخواد از این جمله استفاده بکنه برای کار خودش و ثابت بکنه که احتیاط واجبه. اولا التاف جمع لطفه، لطف یعنی مقرب الی طاعه و مبعد عن المعصیه. لطف در این عبارتی که علما دارن، التاف جمع لطفه، لطفم به معنای مقربیت و مبعدیت، مقرب الی طاعه و مبعد عن المعصیه. این عقل یک احکامی داره، احکام عقلیه. عقل بنابر قول عدلیه و الا اشاعره که منکر حسن قوه عقلی هن، بنابر قول عقل عدلیه که حسن قوه عقل داره، میگه چی خوبه چی بده. عقل یه احکامی برای خودش داره، میگه ظلم قبیحه، احسان حسنه. یکی از احکام عقلم اینه تقرب الالله واجبه. چرا؟ برای اینکه خدای متعال ولی نعمت همه است، همه ی نعمتهایی که ما داریم از آن خداست. عقل میگه حالا که خدا ولی نعمته، همه نعمتهای ما از آن خداست، ما باید کاری بکنیم که تقرب الالله پیدا بکنیم. پس تقرب الالله چیه؟ واجب عقلی. اون وقت میگن واجبات شرعیه لطف است به واجب عقلی. یعنی چی؟ یعنی اگر این اعمال شرعیه رو شما انجام بدی نزدیک میشی به تقرب، یعنی تقرب الالله پیدا میکنی. پس حکم عقلی چی شد؟ تقرب الالله رو عقل واجب میدونه، چون خدا ولی نعمته، انسان باید کاری بکنه تقرب الالله پیدا بکنه. و هرچی انسان بتواند این احکام شرعیه رو عمل بکنه و امتثال بکنه به این حکم عقلی نزدیکتر میشه، یعنی تقرب بیشتری براش پیدا میشه. حالا میخواد نتیجه بگیره، میگه حالا که این احکام شرعیه وجوبش برای تقرب الالهه، پس ما هرچی شک کردیم که این واجب شرعی آیا 9 جزئیه یا 10 جزئی، بعد 10 جزئی بیاریم. چرا؟ برای این که به وسیله این کار میخوام تقرب پیدا کنیم. از کدام این دیروزه، با هیچ فرقی با دیرو نداره، بیانش عوض شده. دوباره مال دیروزی میگم، دیروز انقلت میگفت چی؟ میگفت این واجبات یک غرضی برش مترتبه، تو برای این که یقین کنی به اون غرض رسیدی احتیاطاً این جزئای مشکوکم بیار تا به اون غرض برسی. امروز هم همونه، منتها عبارت عوض کرده. میگه علما یه عبارتی دارن، میگن واجبات شرعیه لطفه، لطف یعنی مقرب، لطف است به واجب عقلی. واجب عقلی چیه؟ تقرب. عقل میگه تقرب الالله واجبه. اون وقت این واجبات شرعیه رو هرچی ما بیشتر انجام بدیم بیشتر تقرب الالله میکنیم. خب پس بنابراین این واجبات برای چی آدم عمل میکنه؟ برای حصول اون تقرب. برای اینکه شما یقین کنی اون تقرب الالله واقع شده، اگه در یکی از این واجبات شک کردی سورم واجبه یا نه، احتیاطاً بیا، چون عیبی که نداره برفردم واجب نباشه، اما اگر واجب باشه بدون این اون تقرب حاصل نمیشه. یا با بیان دیروز یا با بیان امروز، انقلت که مرحوم سبزواریه میخواد مطلب خودش ثابت بکنه، و به تقریر آخر، یعنی همون انقلت دیروز با یک بیان دیگر. المشهور بین العدلیه، این جمله خیلی معروفه بین عدلیه، که میگن واجبات شرعیه، بعدیشون هم میگن چی؟ عبادات سمعیه. فرقی نمی کنه، واجبات شرعیه عبادات سمعیه چرا واجب شده؟ انما منحصرا، یعنی چرا نماز واجبه، چرا روزه واجبه؟ این واجبات شرعیه منحصرا بر اینه، انما وجبت لکونه ها، برای اینکه اینها الطاف است در واجبات عقلیه. فی به معنای الاس، الال واجبات عقلیه، الطاف هم جمع لطفه، لطف هم یعنی تقرب، یعنی این واجبات شرعیه واجب شده برای اینکه انسان نزدیک بشه، یعنی این واجبات مقربه، انسان رو نزدیک میکنه به واجب عقلی. واجب عقلی کدومه؟ تقرب الالله. شما هرچی این واجبات شرعی رو انجام بدی به وسیله این نزدیک میشی به اون واجب عقلی، یعنی به اون تقربی که عقل میگه. پس ما چرا این عبادات انجام میدیم؟ برای اینکه به وسیله اینها نزدیک بشیم به اون واجب عقلی. واجب عقلی چیه؟ تقرب الالله. پس این عبادات برای حصول اون تقربه. اگر شما در یه جزء شک کردی اونم بعد احتیاطاً بیاری. چرا؟ برای این که نکنه این جزء واجب باشه و دخیل باشه در مقربیت الالواجب. پس همون بیانه مطلب دیروزه با این بیان، این واجبات شرعی مثل نماز وجوبش برای اینه که اینا مقربه، هم مبعد عن المعصیت، هم مقرب الالواجب عقلیه. واجب عقلی کدومه؟ احراز اون مصالح واقعیه، اون تقرب الالله، فلوت یعنی مقربیت. پس اون مقربیت اما هو المأمور به حقیقتا او غرض للآمر، یعنی اون مقرب شدنه، اون نزدیک شدن به واجب عقلی یا مأمورون به حقیقی شماست، یا غرض از امر همون تقربه، یعنی مقرب و نزدیک شدن به واجبات عقلی. حالا که این واجبات شرعیه برای نزدیک شدن به حکم عقل فیجه، پس اگر در یه واجبی شک کردی 9 جزئی یا 10 جزئی، احتیاطاً 10 جزء بیار. چرا؟ برای اینکه اگه 10 جزء بیاری یقیناً نزدیک میشی به اون واجب عقلی، ولی اگر نیاری نمیدونی نزدیک شدی یا نشدی. بنابراین یجب، اینا همه حرفای سبزواریسا، مرحوم سبزواری با اعترافی که شیخ کرد فرمود در شک در تحصیل غرض احتیاط لازمه، داره از خود شیخ این حرفا رو میگیره و به ضرر خود شیخ استدلال میکنه. میگه شما اعتراف کردی در شک در تحصیل غرض باید احتیاط کرد و این عبادات شرعیه همش از این قبیله، یعنی از قبیل شک در تحصیل غرض، یا به بیان دیروز یا به بیان امروز یجب تحصیل علم به حصول لطف. یعنی شما باید یه کاری بکنی که یقین کنی نزدیک شدی به واجب عقلی، چون لطف به معنای همون مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیت، و این لا یحصل الا به اتیان اکثر. شما که یقین میکنی که به واجب عقلی نزدیک شدی، اون موقع که اتیان بکنی به کل ما شک فی مدخلیت. پس حرف آقای سبزواری تا اینجا ثابت شد، یعنی در تمام عبادات که مرکب است ما باید اگه شک کردیم یه جزئی کمه یا زیاده، احتیاطاً اون جزء مشکوکم بیاریم تا بدانیم به اون غرضهای واقعی رسیدیم، به بیان دیروز، تا بدانیم به واجب عقلی نزدیک شدیم به بیان امروز. این اعتراف شیخ این نتیجه رو داره. قلتو شیخ انصاری دوتا جواب میدن. قبل از اینکه جواب اول رو عرض بکنم، اول یه توضیحی بدیم، چون یکی دوتا مطلب دیروز گفتیم نیمه کارمون. ما دیروز عدلیه رو دو قسمشون کردیم، گفتیم عدلیه یه قسمشون معتزله عامه، یه قسمشون هم مشهور از امامیه هستن. خب این دوتا رو فرقشون رو گفتیم. امامیه میگن چی؟ امامیه اولا قائلن به حسن قوه عقلی، میگن ولو دینی هم نباشه عقل میفهمه ظلم بد احسان خوبه. پس بنابراین امامیه قائلن به حسن قوه عقلی، یک، و دیگر این که قائلن به مصالح واقعیه، میگن اصلا این چیزایی که واجب شده برای این که یک مصلحتی در مأمور و به بوده. مأمور و به کدومه؟ نماز. اگر به ما میگن اقیم و صلات، اقیم و امره، صلات مأمورم بهه. چرا این امر رو کردن؟ برای اینکه یک مصلحتی در مأمور و به او اقتضا کرده که شارع این امر رو کرده. این حرف مشهور از عدلیه. یک، حسن و قبح عقلی رو قائلن، یعنی ولو دینی هم نباشه عقل یه حرفایی سرش میشه، خوب و بد سرش میشه. این یه مطلب. مطلبی دیگه هم این که این واجبات ما ناشیز از یک مصالح واقعیه، از یک اغراض نفس الامریه که اون غرضها باعث شده که شارع این صلات واجب کرده. یعنی مصلحتی در مأمور و به بوده، برای مصلحت در اون مأمور و به این امر رو کرده. خب نقطه مقابلش آقای اشعری. اشعری حسن قبه که قبول نداره، میگه الحسن ما حسن هشاره، القبی ما قبه هشاره، عقل هیچی سرش نمیشه. این یه مطلب. و دیگر این که احکامی ما نداریم، لوح محفوظ خبری نی، این حرفا چیه؟ اینجا خدای متعال عالم رو خلق کرده، آدم رو خلق کرده، اینا برن مجتهد بشن. اگر اینا یه احکامی گفتن، همینا حکم اللهه دیگه، حکم واقعی و لوح محفوظ و همه اینا رو منکرن. خب اینو دیرو گفتیم. بینهما یه غیر مشهور از عدلی هم داریم. اون غیر مشهور تا زمان ایشون 4 تا بوده، بعد از ایشون هم یه نفر اضافه میشه آقای آخوند، میشه 5 تا. این 5 نفر عقیدهشون اینه، از کدیم حالا ایشون که اسم نمیاره، این آقای آخوند که بعد از ایشون بوده، همون 4 نفره میگیم. این 4 نفر، یکی آقا جمال خونساریه، یکی سید صدره، یکی صاحب قوانینه، یکی صاحب فصول، این 4 تا، یکی هم آقای آخوند بعد از ایشون ملحق شده، جلد 2 کفایه آخر صفحه 111، آقای آخوندم ملحق به این 4 تاست. حالا میگیم عقیدهشون چیه. این 4 نفر و همچنین آقای آخوند، جلد 2 کفایه آخر صفحه 111، آخوندم بعد از شیخ انصاری ملحق به این چهار نفره. پنج نفرن که یه عقیده ای دارن. عقیده شون چیه؟ اینا میگن بله قبول داریم، ما امر بی جهت نداریم. امر و نهیایی که شارع کرده همه یه جهتی داره، یک مصلحتی داره که شارع امر کرده، اما لازم نیست مصلحت در مأمور و به باشه، مصلحت گاهی در خود امره. دقت کردی؟ مشهور چی میگفتن؟ مصلحت در مأمور و بهه. یعنی نماز که مأمور و بهه یه مصلحتی داشته، اون مصلحت واقعی مأمور و به اقتضا کرده شارع نماز واجب کرده. این عقیده مشهور از عدلیه. اما این پنج بزرگوار ببینیم چی میگن. اینا میگن نه، ما مثل اشعری نیستیم، ما میگیم اوامر حتما یک مصلحتی داره، اما لازم نیست مصلحت در مأمور و به باشه، در خود امره، مثل اوامر امتحانیه. به حضرت ابراهیم چه خطابی شد؟ افعل ما تؤمر. ما تؤمر چی بود؟ ذبح اسماعیل. ما تؤمر ذبح حضرت اسماعیل بود. خب اینجا که مأمورون به مصلحتی نداره، اگر حضرت اسماعیل ذبح میشد پیغمبر ما به دنیا نمی آمد. میدونید که این انبیای بعد از ابراهیم همه ابراهیمی هم. موسی و عیسی از راه اسحاق به ابراهیم میرسن، پیغمبر ما از راه اسماعیل به ابراهیم میرسه. لذا انبیای بعد از حضرت ابراهیم همه ابراهیمی هم، منتها اونا از راه اسحاق و پیغمبر ما از راه اسماعیل. خب پس بنابراین اگر حضرت اسماعیل ذبح میشد که جد اعلای پیغمبر ماست، پیغمبر به دنیا نمیمرد. ببینین ما تومر مصلحت نداره، یعنی مأمور به که اون ذبح اسماعیله مصلحتی نداره. اینا کی دارن میگن؟ این پنج نفر میگن اینطور نیست مصلحت باید در مأمور و به باشه، گاهی مصلحت در امره. افعل، همین که با حضرت ابراهیم میگیم این کارو بکنی خودش مصلحت داره، لذا اسمش میذارن اوامر امتحانیه. میخوام امتحان کنیم ببینیم حضرت ابراهیم که بهش میگیم افعل ما تؤمر چقدر از امتحان برمیاد. دقت کردین تفاوتو؟ مشهور از عدلیه میگن مصلحت در مأمور و به، اون مصلحت در مأمور و به باعث شده این نماز واجب شده. اینا میگن نه، لازم نیست مصلحت در مأمور و به باشه، گاهی از اوقات مثل همین اوامر امتحانیه مصلحت در خود امره. همین که به ابراهیم بگیم افعل، ببینیم واقعا کارت و چاقو رو بر میداره مشغول میشه یا نمیشه. خب بله، خوب از امتحان در اومد، قد صدقت رویا، با اینکه ذبح هم نشد ولی خدای متعال تصدیق کرد. پس ببینید الان این پنج نفر نه مثل اشاعران نه مثل مشهور عدلیان. اشاعره که اصلا منکرن، مصلحت چیه؟ این حرفا کدومه؟ مشهور از عدلیه قائل به مصلحت هست ولی در مأمور و به. این پنج نفر میگن نه، مصلحت ما داریم، ما امر بی جهت نداریم، اما لازم نیست این مصلحت و جهت حتما در مأمور و به باشه، گاهی از اوقات مصلحت در خود امره. خب اینا رو در ذهنتون باشه. حالا ببینید بین این سه طایفه بنابر قول مشهور فقط این انقلت میتونه استدلال بکنه. قول مشهور چیه؟ میگن آقایون مشهور، شما میگین این نماز یک مصلحتی در واقع داره، اون وقت چون که اینو میگن، میگین پس باید احتیاط بکنه که به اون مصلحت واقعی برسه. اشعری که این حرفا رو قبول نداره، یعنی این استدلال به درد اشعری نمیخوره، حتی به درد اون پنج نفرم نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اینا مصلحت در مأمور و به نمیگن. خلاصه اشکال ایشون میدونی چیه؟ شیخ انصاری میخواد جواب بده به این آقای سبزواری، میگه آقا شما به یه مسئله اختلافی توسط کردی، اختلافه که آیا این اوامر ناشی از مصالح واقعی است یا نه. خب بله، مشهور از عدلیه میگن بله اینا یک مصلحت واقعی داشته، با اینا میتونی حرفو بزنی. یعنی به مشهور از عدلیه شما میتونی از این راه وارد شی، بگی آقا اینا مشهور از عدلیه، من شما نمیگین اینا برای مصلحت واقعی است، پس باید احتیاط بکنی که به اون مصالح واقعی برسه. اما به درد اشعری نمیخوره، اشعری قبول نداره اصلا مصالحو. یا همچنین اون پنج نفر که مصلحتو قبول دارن، اونا هم در مأمور و به قبول ندارن، در خود امر قبول دارن. پس این استدلال شما به دلیلتون اخص از مدعات، شما این دلیل آوردین که همه رو قانع بکنین، برای این که احتیاط واجبه و حالی که فقط به درد کی میخوره؟ به درد مشهور از عدلیه، به درد اشعری نمیخوره، به درد اون چهار پنج نفر نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اینا مصالح واقعی قبول ندارن. تا شما شما بگی برای رسیدن به او باید این احتیاطو بکنی. و خلاصه جواب شیخ اینه، آقای سبزواری شما آمدی با یک مطلب اختلافی که آیا این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در مأمور و به حد یا نه، این مسئله اختلافیه. اون وقت شما با یه مسئله اختلافی اومدی یه مطلب علمی رو میخوای ثابت بکنی، میخوای بگی برای رسیدن به اون مصالح واقعیه باید احتیاط بکنی. میگیم اشعری که اصلا مصالح واقعیه رو قبول نداره، غیر مشهورم که قبول دارن، مصلحت رو در خود امر میدونن نه در خود مأمور و به تا به اونام بگی. و خلاصه مطلب، این بحث بحث همگانیه. ایشون داره میگه این بحث اگه فقط مختص بود به مشهور عدلیه خوب بود، یعنی اگر این بحث براءت و اشتغال کیا میکردن، اگر این بحث مختص به مشهور عدلیه بود خوب بود. چرا؟ به اینا میگفتیم آقا احتیاط واجبه، در اقل و اکثر باید احتیاط کنی، برای اینکه رو مبنای شما اینا برای یک مصالحیه، پس باید احتیاط کنی که به اونا برسی. ولی این بحث مختص به مشهور از عدلیه نی، اشعریام همین بحث رو دارن، غیر مشهور از عدلیه همین بحث رو دارن و اینا اون مصالح باقیه رو قبول ندارن. پس شما نمیتونی به اینا بگی باید احتیاط بکنی که به مصالح واقعیه برسی. روشن شد؟ بله دیگه، جدل معناش همین. حالا عرض میکنیم اینی بعد از این که استدلال خوندیم، خلاصه اشکال ایشون را اسمشو بلد نی، ولی واقع حرف خوب زدیشون، ولی اسم علمیشو بلد نی. شیخ انصاری داره جدل میکنه. آقای سبزواری با کی داره حرف میزنه؟ با شیخ انصاری؟ شیخ انصاری کیه؟ شیخ انصاری جزء مشهور از عدلیه، دقت کردی؟ یعنی آقای سبزواری مخاطب شیخ انصاریه. جدل معناش اینه وا، جدل یعنی اسکات الخصم. انسان نباید در استدلالاش جدل بکنه، یعنی اسکات الخصم بکنه، بعد برهانی حرف بزنه، اقناع و نفس، نه اسکات الخصم. الان ایشون داره جدل میکنه، دهن این آقا رو بس. این آقا اومده میگه برای رسیدن اون مصالح واقعیه باید احتیاط کنی، شیخ میگه من اشعریم. خب میدونه شما اشعری نیستی، شیخ میگه نتکلم، شیخ میگه من اشعریم، به این انقلت میگه. خب بله دهنشو بستی شما، اما این اسکات الخصمه. در مقام استدلال نباید انسان جدل بکنه، جدل خاصیتش اسکات الخصمه. بیچاره ساکت شد تا شیخ میگه من اشعریم، ساکت میشه دیگه. با اشعری که نمیشه گفت، احتیاط کن تا برسی به اونجا. پس بنابراین باید برهانی حرف بزنی، اقناع و نفس. شما باید یه جوابی بدین که خودتون قبول دارین. خلاصه مطلب، استدلال دوباره عرض میکنم، حالا اشکالیشون کرد مجبور شدم جواب دادم، دوباره اشکال عرض بکنی به این آقای انقلت. میگیم شما برای اثبات وجوب احتیاط چی کار کردی؟ به یه مسئله اختلافی تمسک کردی. کدوم مسئله؟ که آیا این عوامه ناشی از مساله هست یا نه؟ بله اونایی که میگن ناشی از مساله واقعی خوبه استدلال شما، اما نسبت به اونایی که این استدلال رو قبول ندارن، مساله واقعی رو قبول ندارن، حرفتون درست نی. پس آقای سبزواری شما آمدی با یک مسئله اختلافی میخوای یک مطلب علمی رو ثابت بکنی و این درست نی. چرا؟ برای اینکه این بحث رو همه میکنن. اگه این بحث فقط مشهور از عدلیه بود خوب بود، میگفتیم ایشون با مشهور از عدلیه طرفه که قائلا به مصالح واقعیه، ولی این بحث اقل و اکثر رو اشعری هم داره. و شما به اشعری نمیتوانی بگی برای رسیدن به اون مصالح واقعی باید احتیاط کنی، و همچنین به غیر مشهور از عدلیه هم نمیتونی بگی باید شما احتیاط کنی که برسین به اون مصالح واقعی مأمورون به. نتیجتا این جواب اول تا برسیم به جواب دوم. اولا خلاصه اولا این شده، این چنبه رو تو ذهنتون بسپرین. اولا مسئله اختلافیه. کدوم مسئله؟ این که احکام تابع مصالح و مفاسد در مأمورم به یا نه اختلافیه. شما با یه مسئله اختلافی اومدی داری اثبات مطلب میکنی. خلاصه جواب اول شیخ انصاری اینه، قلتو اولا مسئله براءت و احتیاط غیر مبتنیت علا مذهب المشهور. این علا یعنی علا مذهب المشهور، منتها اسم مشهور رو نمیاره، حرفشون رو نقل میکنه. یعنی این مسئله بحث در براءت و احتیاط در اقل و اکثر همگانیه، مبتنی نیست بر مذهب مشهور فقط. اگر این بحثو فقط مشهور فقط میکردن، بله استدلالت خوب بود، میگفتین آقایون مشهور برای رسیدن به اون مصالح واقعیه مأمور به بعد احتیاط کنی، ولی نه، این مسئله براءت و اشتغال در باب اقل و اکثر این مبتنی نیست بر مذهب مشهور. مذهب مشهور چیه؟ اینه کونو کل واجبه، دوباره مذهب مشهور داره تکرار میکنه، عقیده مشهور اینه کل واجبه، یعنی واجب شرعی، شرعیش هم بذاری، مذهب مشهور اینه کل واجبه شرعی فیه مصلحتون، هر واجب شرعی درش یک مصلحته، و هوه اون واجب شرعی، و اون واجب شرعی لطف است در غیر واجب شرعی. غیر واجب شرعی چیه؟ واجب عقلی، عنایت کردی؟ ضمیر غیر و هو رو اینا رو دقت بکنی، این مسئله براءت و اختیار، این غیر مبنی یعنی غیر مختصه، این که مختصه به مذهب مشهور نی. مذهب مشهور چیه؟ مذهب مشهور اینه کل واجب شرعی مثل نماز فیه مصلحتون، درش یک مصلحتیه، و اون واجب شرعی لطف است، یعنی مقرب است به این، فی هم به معنای الهاست، مقرب است به غیر واجب شرعی. غیر واجب شرعی یعنی واجب عقلی. پس بنابراین این مسئله ای که الان آیا در اقل و اکثر براءتی بشیم یا اشتغالی، این اختصاص نداره به مذهب مشهور تا شما بیاین این حرفو بزنین. نه، نحن نتکلم علی مذهب الاشعری، من اشعریم، شیخ انصاری داری میفرمودا، میگه اصلا من اشعریم، میخوام رو مبحث اشعری بحث بکنم، من اصلا قبول ندارم واقعیاتو، و شما به من میگی چی؟ میگه احتیاط کن که برسی به اون مصالح واقعی. نحن نتکلم فیها، من بحثم اصلا اشعریه، میخوام تکلم بکنم در این مسئله براءت و احتیاط، میخوام رو مبنای اشاعره حرف بزنم. اشاعره کیان؟ المنکرین للحسن والقبح، اصلا حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، اصلا مصالح واقعیه رو قبول ندارن، عقل اصلا حالا برفدم مصلحتی باشه عقل چیزی نمیفهمه که عقل بگه اینو بیار که به او برسی. فرض کن من اشعریم و وقتی من اشعری شدم این حرف شما به درد من نمیخوره، یا نه نتکلم و علا مذهب اون چهار نفر بعد العدیه کدومه؟ تو زمان ایشون چهار نفر، آقا جمال خونساری، سید سعد صاحب شارح وافیه، صاحب قوانین، صاحب فصول، بعد از ایشون هم آیا خون که آدرسشو دادم، این پنج نفر مذهب غیر مشهور از عدلیت هم، یعنی فاصلن بین اشعری و مشهور. اشعری ها میگن اصلا مصالح واقعیه تو کار نی، اصلا اوامر شرعیه مصلحتی برش مترتب نی. اون مشهور هم میگن چی؟ میگن هر واجبی یک مصلحت واقعیه داره، اینا بین بینن، میگن قبول داریم هر واجبی یه مصلحت داره، اما نه این که مصلحت بعد در مأمور و به باشه، میشه مصلحت در خود امر باشه، مثل اوامر امتحانیه. پس من اشعریم که اصلا منکر همه چیم، یا نه رو مذهب اون چار پنج نفر بحث میکنین، اون چار نفر چی عقیدشون؟ المکتفین، اونا اکتفا کردن به وجود مصلحت در امر، عنایت کردین؟ اینا بین بیننا میگن ما قبول داریم، ما واجب بی جهت نداریم، واجب اعتباطی ما نداریم، اعتباط یعنی بی جهت، واجب بی جهت ما نداریم، اما اینطور نیستش حتما جهتش باید در واقع باشه، در مأمور و به باشه، گاهی مصلحت در خود امره. من یا اشعریم یا قاطی اون چار پنج نفرم که میگن کافی است مصلحت در امر باشه ولو در مأمور و به نباشه. دقت کردین آقا؟ پس خلاصه جواب چی شد؟ شما آقای سبزواری اومدی با یه مسئله اختلافی که آیا احکام تابع مصالح واقعی هست یا نه، اومدی با یه مسئله اختلافی میخوای یه مطلب علمی ثابت بکنی. این حرف شما فقط به درد مشهور از عدلیه میخوره، به درد اشعری و غیر مشهور از عدلیه نمیخوره، این اشکال. ولی جواب همون اشکالی که ایشون کرد. عرض میکنیم آقای شیخ انصاری، این جدل شما کردین، جدل یعنی اسکات الخط، واقعا دهن خصمو بست، چون خصم میگفت چی؟ احتیاط کن که به اونا برسیم، من اشعری هم. وقتی اشعری شدم دیگه چیزی رو قبول ندارم تا احتیاط کنم تا به اونها برسم. خلاصه میشه جواب جدلی، و جواب جدلی همچی خیلی ارزش علمی نداره، چون اسکات الخصمه. جواب باید اقناع النفس باشه. و ثانیاً جواب دوم، آقای آخوند به این جواب دوم 5 تا اشکال میکنه، دیگه اونا رو عرض نمیکنم. صفحه 233 کفایه اگر مراجعه کردین به این جواب دوم، ایشون 5 تا اشکال داره. صفحه 232 رو اول نگاه کنی، ایشون اسم شیخو نمیاره، ایشون خیلی موافق این آقای انقلته، آقای آخوند موافق این انقلته که میگه احتیاط واجبه، لذا به شیخ میگه لا وجه، اسم نمیاره، با میگه لا وجه لتفسی. تفسی یعنی خلاصی، یعنی آقایی که اومدی تو تا جواب دادی هیچ وجهی نداره این جوابات، شما نمیتونی خودت خلاص بکنی. آقای شیخ انصاری از این انقل یه دفعه بیای بگی اولا، بعد دوباره بیای بگی ثانیا، هیچ کدوم جواباتون درست نی. اولی باطله از نظر جدل، البته جدل رو نداره آیا خون، من از خارج عرض میکنم، اولین جوابتون جدلیه که جدلی ارزش علمی نداره، و جواب دومتونم 5 تا ایراد داره. خب عنایت بکنی این جواب دوم بخوام بگم، اول یه مطلبی رو باید عرض بکنم، و الا اگه اون تو ذهنتون نباشه جواب دوم اصلا روشن نمیشه. تا حالا چند بار این مطلب رو گفتیم، ما بین علمامون جمعیتی رو داریم که اینا قصد وجهی هن. یعنی چی قصد وجه؟ میگن عملهای واجب رو باید به قصد وجوب بیاری، نماز شب میخوای بخونی باید به قصد استحباب بیاری، به اینا میگن قصد وجهی. یعنی واجبات رو باید مقرون به وجوب بیاره، مستحبات رو مقرون به استحباب بیاره. این عقیده یه عده. تو اینها یه نفر خیلی افراطیه، مرحوم علامه. علامه غیر از اون قصد وجهی که اول واجب میدونه، نسبت به جز جز هم واجب میدونه. خیلی تعجبه. دیگران میگن آقا الان شما میخوای نماز بخونی، بگو نماز واجب میارم قربتن تموم میشه. علامه میگه این تنها فایده نداره، این که میگم افراطی، میگه غیر از قصد وجهی که اول برای خود نماز میکنی، برای جز جزش هم باید قصد وجه بکنی. الان میخوای بری رکوع، بعد به قصد وجوب بیاری، میخوای قنوت بخونی، بعد به قصد استحباب بیاری. غیر از این که کل عمل ما که هیچ کدومش قبول نداریم، ما میگیم اصلا قصد وجه معتبر نی. ولی اونایی هم که قصد وجهیان، یه عدهشون متعارفن، میگن آقا خود عمل رو میخوای شروع بکنی باید به قصد وجوب بیاری اگه واجبه، اگه مستحبه به قصد استحباب. ولی مرحوم علامه خیلی اینجا دیگه مسامحه کرده، یعنی واقعا راه افراط رو پیش گرفته، و ایشون آمده میگه اون قصد وجه اول عمل به تنهایی کافی نی، جز جز عمل هم باید مقرون به قصد وجه باشه. همونطوری که مثال زدم، رکوع میخوای بکنی باید به نیت وجوب بیاری، قنوت میخوای بخونی باید به نیت استحباب بیاری. حالا که این در ذهن آقایون جا گرفت، آدرسش هم میدم که کجا علامه چنین مطلبی رو فرموده. حالا با توجه به این مطلب میخوام جواب دومی بدیم به آقای سبزواری. میگیم آقا شما برای چی میگه احتیاط کن؟ انقلت میگه احتیاطا اکثر رو بیا، یعنی اون سوره مشکوکه رو بیا که یقین کنی به اون مصلحت واقعی رسیدی. ایشون جواب میده امکان نداره، شما امکان نداره خودت رو به اون مصلحت واقعی برسونی، نه با آوردن عقل و نه با آوردن اکثر. شیخ داره میگه با سبزواری چی میفرمود؟ میفرمود بعد احتیاطا اون جزء مشکوکم بیاری که یقین کنی از این راه به اون مصلحت واقعی رسیدی. ایشون میگه خاطرت جمع باشه، شما امکان نداره، و هو متعذره، متعذره، امکان نداره شما در باب اقل و اکثر بتوانی کاری بکنی که بدونی به اون مصالح واقعی رسیدی. چرا؟ برای اینکه اگر بخوای اقل رو بیاری، خب احتمال داره اکثر واجب باشه. خب اگه اکثر واجب باشه، با آوردن اقل که اون مصلحت حاصل نمیشه. اگه بخوای اکثر رو بیاری، یعنی سوره، چجوری میخوای بیاری؟ به سبزواری داره ایشون میگه این سوره رو که میخوای بیاری چجوری میخوای بیاری؟ با قصد وجه میخوای بیاری یا بی قصد وجه؟ اگه بخوای با قصد وجه بیاری احتمال تشریع داره، چون شما داری به قصد وجه میاری چیزی رو که نمیدونی واجبه یا نه. اگرم بدون قصد وجه بیاری، علامه میگه باید قصد وجه داشته باشه. حرف علامه رو گفتم برای اینه. دوباره عرض میکنم جواب دومی که به انقلت میدیم اینه، میگیم آقا امکان نداره. شما برای چی گفتی احتیاط کن؟ گفتی احتیاطاً اون مشکوکو بیار که یقین کنی به اون مصلحت واقعی رسیدی. من میگم امکان نداره، شما اقلو بیاری نمیتونی به اون مصلحت برسی، اکثرم بیاری نمیتونی به اون برسی، اما اگه اقل بیاری به اون مصلحت نمیرسه. برای اینکه چرا؟ چون ممکنه اکثر واجب باشه، و اگر اکثر واجب باشه با آوردن اقل که به اون مصلحت واقعی نمیرسی. اگر بخوای اکثر رو بیاری، یعنی سوره رو، چجوری میخوای بیاری؟ این سوره رو با قصد وجه میخوای بیاری یا بی قصد وجه؟ اگر بخوای با قصد وجه بیاری احتمال تشریع داره، برای که شما که خبر نداری که این واجبه یا نه. اگر سوره رو به قصد وجه و به قصد وجوب بیاری محذور تشریعه، اگرم بی قصد وجه بیاری، خب اگر واجب باشه واقعا علامه هم که میگه در جز جز قصد وجه معتبره، پس بی قصد وجه بیاری احتمال داره نرسی. چرا؟ برای اینکه علامه گفته در جز جز هم قصد وجه معتبره، با قصد وجه بیاری احتمال تشریع داره. پس خلاصه این احتیاطی که شما میگی بکن، اکثر و بیار که یقین کنی به مصلحت رسیدی، در باب اقل و اکثر شما هر کاری بکنی نمیتوانی به اون مصالح واقعی برسی، نه با آوردن اقل و نه با آوردن اکثر. به نظرم رفقا خستن، من سر حالم ولی باشه برای فردا.